أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو فإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. بخش پایانی این سوره مبارکه یونس به اون جنبندی نهایی میرسد که اساره این سوره در بخش پایانی مطرح است و خطاب را از مشرکان حجاز و اهل کتاب حجاز توسعه دادن به عموم مردم، چه مردم اون است چه مردم اعصار آینده الى یوم القیامه. فرمودن به این که بالاخره کمال تلفیقی از حسن فعلی به فاعلی است، یعنی هم باید کار خوب باشد هم صاحب کار خوب باشد تا انسان بشه کامل. اگر کاری خوب بود و صاحب کار معتقد موحد مخلص و با نیت سالم نبود این به مقصد نمیرسد. یا اگر شخص مؤمن بود در کار صالحی انجام نداد این هم به مقصد نمیرسد. مجموع حسن فعلی و فاعلی، یعنی هم کار باید خوب باشه هم صاحب کار باید مخلص باشه که باعث کمال هست لازم است. لذا در قرآن کریم مسئله ایمان و عمل صالح مطرح است. ایمان به حسن فاعلی برمیگردد که شخص باید معتقد و موحد باشد و کامل، و عمل صالح به حسن فعلی برمیگرد. ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من یه مکتبی دارم که خودم رهبری اون مکتب را، معلم کتابم، معلم حکمتم، مزکی نفوسم، رهبری مردم رو به عهده دارم. این مکتب من، فعل من و کار من و برنامه من حق است، خود من هم محقم. شما درباره من بخواید حرف داشته باشید، وضع من این است، موضع من این است که من موحدم بلاغید. درباره مکتبم و دینم باید حرف داشته باشید، دینم دین توحید است. انسان چون نیازمند است بالاخره باید به کسی مراجعه کند. اگر انسان حالا خود این مبادی رو خود ملاحظه فرمایید که اگر خدای ناکرده یکی از این مبادی آسیب ببینه برهان مختل. مختلص یعنی چی؟ میگن فرمون بیان مختلص یعنی چی؟ یعنی در خلال این یه بیگانه راه پیدا کرده، این منسجم نیست، وسطش جا خالی داره. اگر حد وسط اون توان را نداشته باشد که اکبر و اصغر را به هم مرتبط کند این میشه مختل، یعنی این وسط خالیه، خللی پیدا شده. یعنی در خلال این مقدمه و نتیجه این وسط خالیه. حرفی که بین مقدمه و نتیجهش ربط منطقی نباشد میگن در خلال این بیگانه را پیدا کرده، اینجا هوا نفوذ داره. اما وقتی منسجم باشه مختل نیست، در خلال او بیگانه نیست. فرمود این مبادی رو خوب ملاحظه فرمید که آیا بشر محتاج است یا نه، باید بالاخره سر بساید یا نه، باید ایمان بیار یا نه. بشر یه موجودیست نیازمند، این طور نیست که محتاج نباشد. این از ساعدترین وسائل گرفته تا پیچیدترین مسائل محتاج، در این تردیدی نیست. و خودش هم اون توان را ندارد که خود کفا باشد، هوا رو تهیه کنه، غذا رو تهیه کنه، بیماری ها رو بشناسه، دردها رو بشناسه، داروها رو بشناسه، گذشتش بدونه، آیندهش بدونه، بعد از مرگش تعیین بکنه. یقینا خودش نمیتونه این کار رو انجام. این دو. تو مسائل اجتماعی که میگن انسان متمدن است، مدنی به طبع است یا مدنی به استقرار است،
برای آن است که نیازهای یکدیگر رو رفع بکنن. این یه چیزی نیست که برهان بخواد، این هم روشنیه. اما بالاخره انسان وقتی که ثابت شده موجود ابدی است و روح مجردی دارد و هرگز از بین نمی رود و از عالمی به عالم دیگر منتقل می شود، باید تمام کارهای او هم به گذشتش مرتبط باشد هم به سود آیندهش باشد. پس به یه سلسله امور فراوان نیازمند است. خودش که نمی تواند این نیازها را برطرف کند، لابد دیگری با دور هدایت کند. دیگری اگر مثل او باشد که بالاخره محتاجی به محتاجی نمیتونه تکیه کنه. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله در صحیفه سجادی برهان خوبی است، تام است. همو طلب المحتاج من المحتاج سفاهت و زلاله. این کار سفیهانه است که یک بشر به بشر تکیه کنه. خب او هم مثل همینه، اگر کسی قانون خود را باید از بشر بگیره، مثل خودش بگیره، این سفاهت است و زلاله. این از بیانات نورانی وجود مبارکی امام سجاد سلام الله علیه است در صحیفه. طلب المحتاج من المحتاج سفاهت و زلاله. حالا فرق نمی کند یا مسائل مالی را بخواهد یا مسائل فکری را بخواهد که تکیه کند. وقتی با عالمان دین مراجعه میکنند، این را به عنوان خبیر و به عنوان سفیر میشناسند. اگر شما خبیرید، سفیرید، رفتید حوزه ها درس خوندید، ببینیم پیغمبر ما چی فرمود، امام ما چی فرمود، نمیگن که شما چی میگید. و اگر کسی به دیگری تکیه کند، این میشه سفیه از ذر اندیشه، زال از ذر انگیزه. بالاخره انسان یه فهمی دارد و یک تصمیمی، هم محل فهم او مشکل دارد، هم محل عزم او، هم جزم او، هم عزم او. طلب المحتاج من المحتاج سفاهت و رأیه سفاهن و دلال. خب پس یه مبدعی میخواهد، یه تکیگاه میخواهد که انسان اگر بخواهد او مراجعه کند، سفاهت نباشد، زلالت نباشد. و اون کسیست که همه امور از ضرر و نفع به دست او و رهبری اوست، تا برسد به اون مهمترین کار که حیات و زندگی و مرگ و مردن است، به دست اوست. در این آیه به این بخشای ساده و اون بخشای پیچیده اشاره فرمود و بین هما هم مراتب فرمود، هم مسئله ضرر و نفع به دست خداست، هم مسئله حیات و ممات به دست خداست. بالاخره یک کسی که این عالم را آفرید، به شما را آفرید و مرگ شما را تعیین میکند، تو عالم هست یا نیست؟ اگر نباشد که عالم میشه گزاف و گسرک و جا برای استدلال نیست. اگر هست، اون کس نه شمایید نه مثل شما. کسی که بر مرد مسلط است نباید بمیرد، کسی که بر حیات مسلط است قیوم حیات است، میشه حی قیوم الذی لا تأخذه سنة ولا نوم. پس اگر درباره من سخن میگویید که به حسن فائدی برمیگردد، من موحد خالصم. اگر درباره مکتبم حرف دارید، مکتبم توحید است و به دست ذات اقدس اله است. قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی، نه در اصل دین، اونجا که سخن از تردید در مکتب است، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، شما اگه شک دارید قرآن معجزه است، بیایید مثل این بیارید اینا. اما اینجا این دو محور مورد بحث قرار گرفت، این که در اصل دین شک دارید، یکی این که من آیا نسبت به دین پایدارم یا نه، وفادارم یا نه، بالاخره میتونید من از پادار بیارید یا نه، یا تهدید یا تهدید، یا با نفوذ یا با شمشیر میتونید من از پادار بیارید. ما که اینجور نیست، دین ما هم حقه، پس با همه حواستون جمع بکنید. اون با اضطراب همراه است، ریب بدتر از شک است. لذا فرمود فان فی ریبه هم یتردد. فرمود اگر درباره من سخن میگویی، فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله، اون چرا که شما از غیر خدا میپرستید، من هرگز اونها رو نمیپرستم. این حواستون جمع باشه و به هیچ عاملی هم دست از دینم بر نمیداره. خب من چی میپرستم و کی میپرستم؟ ولکن اعبد الله الذی یتوفاکم. این ضمن این که حسن فاعلی را بیان میکند و استقامت استواری خود را در دین بیان میکند، برهانی هم بر صحت مکتبش اقام میکند. من خدای رو میپرستم که مرگ شما دست اوست. آخه مهمترین حادثه مرگ دیگه، این مرگ از این حیات قوی تر است. اینا خیال میکنن مرگ این نابودی، در حالی که مرگ هجرت است. اینا که فکر میکردن انسان با مردن نابود میشود، اینشون حقیقت مرگ رو نمیدونستن. مرگ مخلوق است، موجود است، هجرت است، منتها چهرش به سمت دنیا. چون ترک دنیا و اقبال آخرت است، ما این ترک رو میبینیم خیال میکنیم نابودی است. اگر این نمان تندقلون من دار یا دار. و انسان به زیافت خدای سبحان میرود وقتی میمیرد. لکن اعبد الله الذی یتوفاکم، این برهان عقلی. بالاخره کسی را انسان باید بپرستد که حیات و ممات به دست اوست. حیات و ممات به دست خداست، باید او را پرستید. این چیه نیست که ما بگیم رهاییم و آزادیم، محتاج نیستیم، یا حاجتمون رو خودمون برطرف میکنیم یا مثل ما برطرف میکنن. این برهان عقلی. برهان نقلی هم همین رو تایید میکنه. و عمر تو ان اکون من المؤمنین، یعنی برهان عقلی که حد وسطش این است، کسی که حیات و ممات به دست اوست باید در برابر او خضوع کرد. دیگر خدا حیات و ممات به دست اوست، هر کس حیات و ممات به دست او بود باید در پیشگاه او خضوع کرد، باید در پیشگاه خدا خضوع کرد. این میشه شکل اول، میشه برهان منطقی. منتها این برهان عقلی را وجود مبارک حضرت به همین جمله بیان کرده، لکن اعبد الله الذی یتوفاک. و اگه این برهان نباشد، اونا میگن خب شما میپرستی، ما دوست داریم جور دیگه بپرستی. ولی این برهان شد. دلیل نقلی هم این است، و عمر تو ان اکون من المؤمنین، من با در جمع مؤمنین باشم، با مؤمنین باشم، از اینها جدا نباشم. و استقامت هم دار. و امر شدن که و ان اقم وجهک، اینجا که فرمود و عمر تو ان اکون من المؤمنین، یعنی کن من المؤمنین و اقم وجهک للدین حنیفا. این و اقم در حقیقت عهد است بر اون کن من المؤمنین، چون عمر تو ان اکون من المؤمنین مثل آن است که به من فرموده باشم کن من المؤمنین. و ان اقم وجهک للدین حنیفا و لا تکونن من المشرکین، که بحثش گذاشت. پس از نظر برهان عقلی و نقلی تام است. بعد به سایرترین مسائل میپردازن که مسائل عادی همه انسان هست. فهمت ولا تبغ من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر. بالاخره ما احتیاج داریم به جلب منفعت و دفع مضرت. باید چیزی رو بپرستیم که جلب منفعت ما به دست اوست، دفع مضرت ما به دست اوست. خدا جلب منفعت و دفع مضرت به دست اوست. هر کس که نافع و دافع ضرر است، معبود است به خدا. من ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. در اونجا گرچه این تعبیرات غالبی است دائمی، در جریان عبادت الذین را مطرح کرده است، که بالاخره همونجا را الذین مطرح کرد، هم الله را. در جریان دعا احیانا چون عام از ذبی العقول و غیر ذبی العقول است، به ما تعبیر فرمود، نه به الذین یا به من. نفرمود ولا تدعو من دون الله من لا ينفعک، ما لا ينفعک فرمود. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعک ولا يضرک. فعل فعلته فعلنک اذن من الظالمین، اگر این کار کردی ظلم است و ظلم بد. ملاحظه فرمایید، گاهی محبت حد وسط قرار میگیرد، گاهی زور. در مسائل حکمت نظری، یعنی اونجا که سخن از بود و نبود است، که چی تو عالم هست چی تو عالم نیست، مثل علوم تجربی، علوم ریاضی، حکمت و کلام، عرفان نظری، تو اینها در هیچ یک از اینها حد وسطش من دوست دارم، من خوشم میاد، من دوست ندارم، من بدم میاد، جا نداره اصلا. یعنی تو مسائل طبیعی، تو مسائل ریاضی، تو مسائل فلسفی، تو مسائل کلامی، تو مسائل عرفان نظری، همه اینها حدود وسطای خودشون دارن. مثل تو فقه اصول هم همینطوره، منتها این فقه اصول تو این حرام و حلال است. هیچ فقیه نمیتونه بگه من این دوست دارم یا اون دوست ندارم، همه تابع دلیل نقلی هم بالاخره. تو مسائل عقلی هم همینطور است، حد وسط هیچ دلیلی این نیست که من این دوست دارم یا اون دوست ندارم، این بده یا اون خوبه، یا این ظلمه یا اون عدله. چون محور بحث بود و نبود است، چی هست چی نیست. اما تو حکمت عملی که مسئله ایمان است و اخلاق است و پذیرش است، تو این مسئله حکمت عملی من دوست دارم میتواند حد وسط باشد، من نمیپذیرم میتواند حد وسط باشد، این عدل است میتواند حد وسط باشد، این ظلم است میتواند حد وسط باشد، این خوب است یا این بد است میتواند حد وسط باشد. شما در هیچ کتاب از کتابهای وسیع علوم تجربی یا ریاضی یا حکمت و کلام و عرفای نظری نمیبینید که یک مستدلی برهان قائم کند که من اینو دوست ندارم و او رو دوست دارم. اما وقتی مسئله توحید از اون بود و نبود به این باید میرسد، یعنی از مرحله اینکه چی هست چی نیست که فقط جنبه علمی محض است، به این باید و نباید میرسد که انسان میپذیرد یا نمیپذیرد، در این دالان انتقالی جا برای محبت هست، جا برای عدل و ظلم هست و ماند. این مست شرش این است که شما در جریان است ابراهیم خلیل سلام الله علیه میبینید این دو تا گفتمان دارد، برهان دارد، مناظره دارد، دیالوگ دارد، ماند. یه جا فقط نظری محض، اونجا که با نمرود اینا بحث میکنن، نمرود وقتی که از حضرت مبارک هست ابراهیم سوال بکند که رب تو کیست، یا حضرت ابتداء میخواد رب خودش تشریح کند، من ربی الذی یحیی و یمیت، یعنی اون کسی که حیات و ممات به دست اوست او باید رب باشد، خدا حیات و ممات به دست اوست، این صغرا، و هر کس حیات و ممات به دست اوست او رب است، این کبرا، پس رب من خداست. این نتیجه. اونم گفت انا احیی و امیت، و بعد اون افسانه رو راه اندازی کرده است. بعد وجود بارک ابراهیم خلیل دید این اون مطلب رو درست تلقی نکرده، درک نکرده، نه که دست از اون برهان برداشت، اون برهان معاذ الله اشکالی داشت، نه، همون برهان را شفافتر، روشنتر، آفتابیتر به صورت آفتاب برآورده. ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. این معنیش نیست که اون برهان اول باطل بود. شما این برهان دومی که تحلیل میکنید ببین همون در میاد، چیز دیگری نیست. منتها این قدری آفتابیتر است، روشنتر است، ساده‌تر است، دیگه قابل مغالطه نیست، همه را میفهمند. ربی الذی یحیی و یمیت را به ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فرمود و تبایت الذی کفر. تمام این دو تا برهان همش روی بود و نبود دور میزند، هست و نیست دور میزند. هیچ جا سخن از من دوست دارم یا این بد است یا این عدل است یا اون ظلم است نیست. اما وقتی در جریان مهاجه با ستاره پرستا و امثال زاله که سخن میگوید، جریان موضع خودش و عقیده خودش و ایمان خودش هم میخواد تشریح کنه، لذا این رو به صورت فرض در آورده. یه وقت بحث میکنند که آیا ستاره خداست یا نه، اونجا جایی نیست که من احب و آفلین را یا لا احب و آفلین را، حالا شما میخواد دوست داشته باشید یا نداشته باشید، اینجا جای اون نیست که کسی بگوید اینی لا احب الافلین، تو اون بگوید انا احب الافلین. اگر چرون چه سخن از این است که آیا شمس رب است، آیا قمر رب است، قرآن کریم غالب این موارد را نقل میکنند، میفهمد به این که آخر از اینا چه ساخته است، از شمس چه ساخته است، از قمر چه ساخته است. خب شمس آفرین را بفر است، همون آیه که تلاوتش سجده واجب دارد همین است، و چرا اونا رو پرستید، شمس آفرین رو پرستید. اینجا سخن از اینکه این بده اون خوبه، تا یه کسی بگه من دوست دارم کسی بگه من دوست ندارم، اینا نیست. اما وقتی کسی فرض کرده که خدای من چیه، من در برابر چه موجودی بخوام سر بسایم، و خضوع بکنن و او رو به عنوان رب قبول داشته باشن و اون مؤمن باشن. اینجا یه سلسله مطالب علمی که بود و نبود توشه، یه سلسله مسائل اعتقادی و عملی است که باید و نباید توشه. این قبلا هم عرض شد که ما در مسئله ایمان دو تا گره میخواهیم، دو تا عقب میخواهیم، یک علم میخواهیم و یک قبول و باور. در مسائل علمی که اونجا فقط سخن از بود و نبود و هست و نیست و امثال ذالک است، اونجا یه عقب است، یه گره است که مستحضر تو منطق قضیه رو میگن عقب. چرا میگن عقب؟ برای اینکه بین موضوع و محمول گره میخورد. قضیه رو که عقب میگن برای اینکه اون رابط بین موضوع و محمول، اون هوه یا اون است یا هر تعبیر دیگر، گره میزند. میگوید زید ایستاده است، تا این است نیامده این مشکوک است که آیا قیام مال زید است یا مال زید نیست. ولی وقتی است آمد این موضوع محمول به هم گره میخورن، آدم عالم میشود که زید ایستاده است. این یک گره، این تو مسائل بود و نبود است، تو علمی است و تئوری. اما انسان باید این رو باور بکنه. از اینجا مسئله یه حکمت عملی و ایمان شروع میشه. حالا اینی که هست ما قبول داریم یا نداریم؟ بعضی ها با این که برشون ثابت شده چه حق است چه باطل است، به جانشون گره نمیزنند، یعنی عقیده پیدا نمیکنند. این عقیده، این گره دومه، این عقیده دومه. یعنی انسان محصول علم را با جان خود گره بزند، معتقد بشود. چنین آدم معتقدی که این گره دومو به جان خود زد، یعنی اون اصاره علمی را به جان خود بست، شد معتقد، عقیده پیدا کرده است. این ایمان دارد در به اون مطالبی که علمی بود. فرعون و امثال فرعون اون عقد اول رو دارن، یعنی فهمیدن هم با موسی کریم است، فهمیدن این سحر نیست، معجزه است، اما به جانشون گره نزدن. وجود باره که موسی کریم فرمود آخه تو که میدونی حق با منه، خب آخه بکن بپذیر، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات، خب چرا باور نمیکنی؟ یا خدای سبحان در باره او فرمود به این که به جهدو به در باره فرائنه و جهدو به ها وستیقنه تو انفسهم. اینی که بینید دو طلبه در اوائل امر وقتی مواجهه میکنن، سالس اینها هم خداست، هیچ کسی در کنار اینها نیست، برای یکی از اینها معلوم شد هر با رفیقشه. حالا در ادبیات بحث میکنن، مقدمات بحث میکنن، مثلا نحو صرف بحث میکنن. این با اینکه فهمید هر با رفیق اوست، این حاضر نیست تسلیم بشه. تمام تلاش و کوششش اینه که هر خودش تثبیت بکنه. معاذالله این دیگه بعد عالم ربانی نخواهد شد. یعنی یه فرعون چست بعدم بزرگ شد یا آفتی است بر جامعه. برای اینکه شما که فهمیدی حق با اوست، خب بلزید. اگر کسی در دوران کودکی و نوجوانی خدا اینا کرده خودش نساخت، مشکل جامعه خواهد شد این در کبر، که همه ما را خدا از این شروع حفظ بکنه. بس ما دو تا گره باید بزنیم، یعنی که مسائل خوب بفهمیم که چی هست چی نیست. دوم اینکه این فهمیده ها را به جانمون گره بزنیم، بشیم معتقد. در این بخش اعتقاد گره زدن دوم که حکمت عملی است، جای بد و خوب مطرحه، جای دوستی و دشمنی مطرحه. وجود مبارک است ابراهیم، او محدوده بود و نبود را وقتی باید استدلال کند، میگه خدا اونی که مشکل مردم حل بکنه، اونی که خودش مشکل داره، گاهی هست گاهی نیست، گاهی روشن گاهی تاریک، این مشکل خودش نمیتونه حل بکنه، این چیوری مشکل مردم حل بکنه؟ خدا اونه که همیشه طالع باشه و اینها گاهی طالع هم گاهی طالع نیستن، پس اینها خدا نیستن. این مورد مسئله تئوری نظری که چی هست چی نیست. بخش دوم، حالا ثابت شد که اینها گاهی طالع هم گاهی غارب هم گاهی غروب دارن گاهی طلوع دارن و رب نیستن، من در برابر اینا چه وظیفه‌ای دارم؟ من میخوام ایمان بیارم دیگه. من اونی که به جان خودم گره میزنم، اینجا دیگه جای دوست داشتنه دیگه. خدا اونی که دلپذیر باشه، نه خدا اونه که زمامدار باشه، او تو مسئله نظری است. ما تو مسئله نظری حل کردیم که اینا زمامدار نیستن. خب من به کی سر بسپرم؟ من به کسی باید سر بسپرم که دلپذیر باشه، بو دل بدن. خب من یکی موجودی که خودم نیازمندم، او برای من ول میکنه، گرفتار غروب خودشه، میره جای دیگه و با من نیست، خب چرا او دل ببندم؟ اینی لاغ براقلی. بشر به کسی دل میبنده که همیشه با او باشه، یه وقتی آفل باشه، یه وقتی طالع باشه، این به درد ما نمیخوره. خدا اونه که محبوب باشه، آفل محبوب نیست، پس اینا خدا نیستن. میبینید این تو فلسفه اصلا جا ندارن. همه تون به همدلله کامبش مسائل طبیعی و ریاضی مثلا فلسفی ناشنایید، شما تمام کتابای فلسفی رو ورق بزنید، یه همچه استدلال نه قبل از اسلام نه بعد از اسلام از هیچ حکیمی نمیشنوید. جای من دوست دارم، من دوست دارم نیست. یکی بگه من دوست دارم، یکی بگه من دوست ندارم. این مسئله توحید نیست که خدا هست و واحد است لا شریک له. این مسئله ایمان است. من با قبول بکنم یا نه، من با در برابر او سجده کنم یا نه، با دل بدم یا نه، پس او باید محبوب من باشه. خب من یکی کسی که گاهی هست و گاهی نیست و منو ول میکنه و مشکل من اصلا تشخیص نمیده، چرا دلش برم؟ اینی لا احب الافلی. این تو این بخش. در همین فاز و فضا مسئله عدل و ظلم هم مطرح است که این کارا نکن، به خود ظلم کردی. شما میبینید در هیچ کتاب عقلی سخن در این نیست که اگر این اینجور باشد به خود ظلم کردی. جای بدی و خوبی و عدل و ظلم تو اخلاقیات و ایمان ایناست، تو کتاب های عقلی و برهان عقلی و بود و نبود و به اصطلاح جهان‌بینی نیست. اینه که ذات اقدس الهی تو بخش های ایمانی حرف وجود و بارک ابراهیم خلیل را که از ملکوت خبر داد و آقا شد نبودند که اینی لاغ برافلی. خدا اونه که دلپذیر باشه، آفل دلپذیر نیست، پس آفل خدا نیست. در مسئله شرکم هم این به خودت ستم کردی. اگر شرک برجیدی، اگر غیر خدا را خوندی یا غیر خدا را عبادت کردی، فتکون من الظالمین. این معلوم میشه رأسن تو این عقد دوم سخن میگویند، یعنی تو این گره دوم حرف میزنن نه گره اول. چی هست و چی نیست دارم، سخن از عدل و ظلم نیست، سخن از بد و خوبی نیست، سخن از میپسندم و نیپسندم نیست. خب شما این پسندی، دیگر این جور پسنده. در این بخش که فرمود اگر این کار کردید، غیر خدا را خوندی، خودت را خوندی، به خودت ظلم کردی، طبیب را خوندی، به خودت ظلم کردی، حبیب را خوندی، به خودت ظلم کردی، غیر خدا را ایما کان هر که باشد به خودت ظلم کردی، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت ما علمت. اگر این کار رو کردی به خود ظلم کردی. پس معلوم شه این ظلم و مانندون در بخش منفی میفته تو این عقد دوم، تو این گره دوم. خودت رو بد جای بستی بالاخره. این همه علا شفا جور فنهار فنهار بیفنار جهنم است. بعد جای خودت رو بستی، به جای خوب ببند اعتصم به حبل الله جمیعا. و این یمسس کالله و بزرین. خب آبه شما خودت رو بستی به بود، یا بستی به دارو، بستی به طبیب، گفتی اگر طبیب نبود، یا اگر قبیلم نبود، یا اگر مالم نبود، خودت رو بستی به اینا. و اگر خدا خواست به تو ضرری برسوند، چی میتونه مشکل تو حل کنه؟ پس به خودت ظلم نکن. و این یمسس کالله و بزرین. اگر برگشتی و بینا و بیدار شدی سراسر عالم را، سپاه و ستاد الهی دیدی، لله جنود و سماوات و الارض، بر اساس عین ما تولف سم و شو الله دیدی، میشه موحد و تو متن زندگی هستی، کارم میکنی، مریض شدی مراجعه میکنی، دارو مصرف میکنی، به طبیب مراجعه میکنی، همه کارا را میکنی، اما موحدی، چون میدونی همه اینا ستاد الهی هست. اینا را خدا خلق کرده، آثار اینا داده، بخواهد میگیرد، نخواهد نمیگیرد. و این یمسس کالله و بذرین فراق ها و شفر لهو الله. و این یورد که به خیرن فلا راب دل فضله یوسیب و بهی من یشاق و من عبادهی و هوال قفور و بهی. این لطائف این آیه 107 من رو فرمید فرمود به این که اولا ذره به دست اوست، نافع و زار اوست، این یک. و اگر او برای تنبیه شما، گوشمالی شما یه ضرری به شما رسون، این چیزی نیست که بمونه برای همیشه، نه برطرف شدنی است. این دو خودش هم برطرف میکنه سه. و این یمسس کلاهو به درن فلا کاشف لهو اللهو. اما در مقابلش نفرمود به این یمسس که به خیره. در اونجا اگه اراده بکند که به شما ضرر برساند، کسی جروش نمیگیره. این اراده میاد عملی میشه، به شما ممسوس و ضرر میشید. در هیچ یک از این مراتب کسی نمیتونه جروش بگیره. ممکنه بعضی ها خیال بکنن تو اون نقطه آغازی نتوانن دفع کنن، ولی در نقطه پایانی میتوانن رفع کنن. یعنی ممکن است نتوانند جلوی بیماری را بگیرند یا جلوی زلزله را بگیرند یا جلوی سیل بگیرند، ولی میتوانند بعد از آمدن رفع کنند. فرمود نه دفع مقدور اونهاست، نه رفع مقدور اونهاست. ما اراده کردیم کسی را تنبیه بکنیم، اراده ما میآید این شخص تمیم شود و احدی هم قدرت دفع ندارد مگر خود ما. اما در جریان خیر فرمود اینا نه تنها خیر آمده را نمیتوانن رفع کنن، جلو خیر نیامده را هم نمیتوانن بگیرن. همه جا دفع آسان تر از رفع است. همین که ما اراده بکنیم دیگران عاجزه. و این یورد که به خیره، نه لازم نیست که یمسس که به خیره. هیچ که نمیتون جلو اراده ما را بگیره. این اراده ما نافذ است، میآید خیر را به حدش برساند. نه دفع مقدور اونهاست، نه رفع مقدور اونهاست. اما در جریان ضرر همون ما بر میدنیم بالاخره ضرر رو، ولی خیر رو بر نمیداریم. ما که بر نمیداریم، دیگران که قدرت برداشتن ندارن، لذا خیر بر همیشه میمید. مراد فرمید چقدر فرق گذاشته بین دو طرف. و یمسس کالله به زرن فلا کاشف له الا هو، یعنی کشف هست بالاخره ولی خود ما برمیداریم. اما و این یورد که به خیرن، هیچ کس نمیتواند جلوی فضل الهی و اراده الهی رو بگیرد. این میاد بعد برش میدارن، اصلا سخن از برداشتن نیست. خیلی اثبات دادیم دیگه. خود شخص خدای ناکرده بخواهد مسیرش برگردون حرف دیگه است. وگرنه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم ذلک بان الله لم یکن مغیرا نعمت انعم على قوم. آیات فراوانی است. ما چیزی دادیم پس نمیگیریم. نه کسی میتواند جلو خیر رو بگیره، نه خیر رسیده را کسی میتواند از بین ببره، نه ما برمیم. فقط ما میتوانیم، ما اون کار رو نمیکنیم. ما به شما وعده دادیم قوم مطمئن باشید، نعمتی که به شما دیم از شما نمیگیریم. حالا مگر اینکه خدا را کرده خودتون بخواید بگیرید. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم و این یورد که به خیره فلا راد به فضله یسیب و بهی من یشاء من عباده. این فضل است نه استحقاق، که او غفور است، او چون رحیم است این فضل میرساند. الحمدلله.